بعد از شنیدن این قطعه از موسیقی چینی، نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. این بخش رو همکارمون خانم اسحاق سوار اجرا میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین‌المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان همیشه همراه برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق‌تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. در بخش نگاهی به چین امروز باز هم از گسترده ترین سیستم آموزش و پرورش در جهان برای شما خواهیم گفت. آموزش سیکل دوم دبیرستانی در چین در ادامه ی آموزش پس از سیکل اول دبیرستان قرار دارد که آموزشگاه‌های آن عبارت است از سیکل دوم عمومی دبیرستان، سیکل دوم فنی و حرفه‌ای، هنرستان فنی و هنری و سایر موارد. آموزش سیکل دوم دبیرستانی در چین اجباری نیست. از این جهت دانش آموزان موظف به پرداخت شهریه هستند. مقدار شهریه با توجه به وضع اقتصادی مناطق مختلف متفاوت است. معمولاً هر ساله چند هزار یوان به عنوان شهریه پرداخت می شود. مدت آموزش سیکل دوم دبیرستان در چین 3 سال است و دروس عمده آن عبارتند از زبان چینی، ریاضیات، زبان خارجی، فیزیک، شیمی، بیولوژی و اطلاع رسانی. سیکل دوم دبیرستان در چین را بیشتر دولت دایر کرده است، ولی با توجه به غیر اجباری بودن آموزش در این مقطع در سالهای گذشته بسیاری آموزشگاه‌های خصوصی نیز راه اندازی شده است. همچنین در چین دانش آموزان پس از پایان تحصیل در سیکل اول دبیرستان برای ادامه تحصیل در سیکل دوم دبیرستان باید در آزمون شرکت کنند و آموزشگاه‌ها با توجه به تمایل دانش آموزان و نتایج آزمون آنها را برگزیده و می‌پذیرند. موضوع امتحان برای ورود به سیکل دوم دبیرستان و نمره‌های قبول شدگان توسط اداره‌های آموزش و پرورش مناطق مختلف تعیین می‌شود. جدیدترین آمار نشان می‌دهد در حال حاضر در چین بیش از 30,000 سیکل دوم دبیرستان دایر شده است که 40 میلیون دانش آموز در آن تحصیل می‌کنند. این میزان معادل بیش از 40% از جمعیت واجد سن تحصیل در این مقطع است. در سالهای اخیر اداره‌های آموزش و پرورش تلاش کردند تا توسعه آموزش سیکل دوم دبیرستان پاسخگوی تقاضای دانش آموزان چینی برای ادامه تحصیل باشند. آموزش عالی در چین به چند مقطع از جمله کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تقسیم می شود و آموزشگاه‌های عالی این کشور دانشگاه‌ها، هنرستان‌های عالی حرفه‌ای، آموزش‌های عالی بزرگسالان و غیره را شامل می شود. آموزش عالی چین بیش از 100 سال سابقه دارد. جدیدترین آمار نشان می‌دهد که همکنون در چین بیش از 2000 آموزشگاه عالی راه اندازی شده و شمار دانشجویان در حال تحصیل از 20 میلیون نفر فراتر رفته است. در چین برای تحصیل در آموزشگاه‌های عالی باید در آزمون ورودی شرکت کرد و آموزشگاه‌های عالی با توجه به درخواست شخصی و نتیجه آزمون دانشجویان را قبول می‌کنند. موضوع آزمون و نمره‌های قبولی نیز توسط آموزش و پرورش و اداره‌های استانی آموزش و پرورش تعیین می‌شود. آموزشگاه‌های عالی دولتی قسمت عمده آموزش و پرورش عالی چین را تشکیل می‌دهند و تقریباً تمامی دانشگاه‌های مشهور چین دولتی هستند. با این حال، آموزشگاه‌های عالی غیر دولتی در سال‌های اخیر به سرعت توسعه یافته است. افزون بر این، به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش درآمد مردم، بسیاری از دانشجویان چینی برای تحصیل به خارج از کشور رفتند. نهادهای آموزش و پرورش چین برای تقویت و همکاری با کشورهای خارجی در زمینه آموزش و پرورش تلاش کرده است. اکنون بیش از 1000 مؤسسه آموزشی با همکاری چین و کشورهای دیگر در چین راه اندازی شده و مناطق مختلف چین نیز منابع و نیروهای آموزشی خارجی را به خود جلب کرده و با همکاری با مؤسسات خارجی آموزشگاه‌های عالی را راه اندازی کردند. بخش نگاهی به چین را در برنامه مروارید شرق تقدیم شما کردیم. تا فردا که باز هم از سیستم آموزش و پرورش چین برای شما بگوییم، بدرود.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایش.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه ها و افسانه های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
عروسک چوبی و عروسک گلی، داستانی بر اساس ادبیات کهن کشور چین.
زمانهای گذشته در سرزمینهای شرقی شاهزادهی جوان زندگی میکرد که سرزمین کوچکشو با عشق و همدلی مردم ساخته بود. نام این شاهزاده منچانگ بود. اما شاهزاده به مرور زمان از سرزمین خودش تسین خسته شده بود و اخباری که از سرزمینهای غربی میشنید بی تأثیر نبود.
سینیو، بیا ببین، بازم از غرب خبر اومده که شاهزاده جیومینگ از پادشاه هدیه گرفته و مشاور ارشدش شده.
میدونم شاهزاده، اما به چهره مردم که از دیدن شما خوشحال میشن نگاه کنید، به این آبادانی که توی تسین انجام شده.
سینیو، من همه اینا رو میبینم اما فایده ای نداره. پیشرفت توی مناطق غربی خیلی بیشتره. فکر کنم امپراتوری هان بیشتر به مناطقی که خودشون اهل اونجا هستن توجه داره.
سرورم اینجوری نیست. به علاوه همسرتون واقعا مردم اینجا رو دوست دارن.
به هر حال من تصمیممو گرفتم. به زودی پیش امپراتور میرم و ازش درخواست میکنم که توی مناطق غربی کاری به من بده. همسرم هم عادت میکنه.
سرورم، ولی نمیشه که اینجا.
ساکت باش سینیو. اصلمو سر بردی. اگه میخوام پیشرفت کنم باید به مناطق غربی برم.
اصلا به من چه مربوطه قربان؟ نوکر بهتره تو کار اربابش دخالت نکنه و سرش به کار خودش باشه.
آفرین سینیو، تازه داری کار کردن رو یاد میگیری. برو به کارت برس و وسایل منو برای رفتن پیش پادشاه آماده کن.
اطاعت قربان.
بانوشین های
چی شده سینیو؟ باز کاخو گذاشته روی سرت. مگه نمیبینی دارم به صدای پرنده ها گوش میدم؟
بانوشین های منو ببخشید، ولی اتفاقی افتاده که باید بهتون بگم.
چی؟
سرورمون شاهزاده این بار جدی جدی میخواد بره به مناطق غربی کشور.
چطور اینقدر مطمئن؟
خودشون الان بهم گفتن که به زودی به پیش پادشاه میرن تا ازشون یه کاری توی غرب بخوام.
آخه چرا؟ من مردم سرزمینمو دوست دارم. حتی اگه شاهزاده به بالاترین مقام در غرب برسه نمیتونم خاطره اینجا رو که زادگاه همه فراموش کنم.
این تصمیمیه که شاهزاده گرفتن و گفتن که به زودی عملیش هم
نه میکنن. من اجازه نمیدم. شاهزاده کجاست؟
داخل قصر رو تشریف دارن.
من میرم تا شاهزاده رو ملاقات کنم. همسر عزیزم مینگ چانگ.
سلام شینهای، کجا بودی؟
داشتم توی باغ قدم میزدم. چرا شما نیومدین با هم قدم بزنیم؟
فکرم مشغوله، راستش حوصله قدم زدن تو باغو ندارم.
اتفاقی افتاده همسر مهربانم؟
نه اتفاقی نیفتاده، راستش تو فکر مسافرت به مناطق غربی هستم.
مناطق غربی؟ برای چی؟
برای زندگی و کار جدیدی که پیشرفت داشته باشه.
پیشرفت؟ اگه پیشرفتی بخواد در زندگی ما حاصل بشه، همینجا هم امکانش هست.
اینجا هرچی تلاش کنی دیده نمیشه، ولی شاهزاده های مناطق غربی خیلی پیشرفت میکنن. دستور دادم وسایلم آماده کنن تا فردا برم پیش شاه و ازش کاری توی غرب بخوام.
چند وقت پیش توی جنگل راه میرفتم که به کلبه‌ای رسیدم. از پشت پرده جلوی در دیدم که یه عروسک گلی و یه عروسک چوبی با هم حرف میزدن.
واقعا؟
بله. عروسک چوبی به عروسک گلی میگفت تو در اصل مشتی خاک هستی که کناره غربی رود بودی و مرد عروسک ساز تو رو به این شکل در آورده. اگه یه روز زیر بارون بمونی، همون چیز بیمقداری خواهی شد که بودی.
عروسک گلی جواب داد؟
بله شاهزاده من. اون به همسایه نامهربون خودش یه جواب شایسته داد. عروسک گلی جواب داد درسته که ویرون میشم، اما به عصر خودم برمیگردم و مشتی گل میشم. اما تو از درخت افرای در کناره غربی رود بودی. چطور با تغییر حوادث روزگار به شکل گذشته خودتو درخت افرا برمیگردی و چطور دوباره سبز میشی و جوونه میدی؟
ببخشید که مزاحمتون شدم شاهزاده، وسایلتون را برای سفر آماده کردم.
سینیو؟
بله.
لازم نیست وسایلم آماده کنی. من به دیدار شاه نمیرم.
سرورم شما که گفته بود.
مگه نشنیدی چی گفت؟ من و شاهزاده سالیان سال اینجا میمونیم و به همراه مردم اینجا رو آباد میکنیم.
حتی اگه گل باشم بهتره در سرزمین خودم و جایی که در اون ریشه دارم بمونم و بمیرم.
این چنین بود که شاهزاده رازیا که تو داستان اون دوتا عروسک بود به خوبی درک کرد و از ترک دیار خودش پشیمون شد.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 3558 در اختیار شماست. به ما بگید قوم غالب در کشور چین چه قومیه؟
خب آقای پدگان، نمیرسیم که همه پیامک ها را طبق روال بخونیم.
بله درسته، دوستان زیادی لطف داشتن، به سوال مسابقه پاسخ دادن، برخی غلط و برخی درست، اما این همه پیامک نشون دهنده همدلی و لطف شنونده ها به رادیو فرهنگ و به ویژه برنامه مروارید شهر. از همه شما دوستان صمیمانه سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. خب خانم آران، قسمت بعدی برنامه چیه؟
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
در برنامه‌های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. در این سرزمین چشم‌اندازهای زیبایی دیده می‌شود، از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها که در بخش جنوبی شینجیانگ بیشتر در شهرهای کاشغر، آکسو و هوتان ساکن هستند هم برایتان گفتیم. از خوراک اویغوری و شیوه های پذیرایی اویغورها هم گفتیم. از میان پوشش مردمان اویغور درباره کلاهای اویغوری برایتان گفتیم. با ما همراه باشید تا باز هم از اویغوری ها با لباس های خاص و فرهنگ آنها بیشتر بگوییم.
لباس های سنتی اویغورها گشاد و راحت هستن. لباس مردان شامل یکتاک، کت، تونی، ردا، پاسمات، ردای کوتاه، نیمچه، کت، کوینگ، پیراهن و کمربند می شود. به لباس بیرونی چاپان گفته می شود و به رنگ های سیاه، سفید، آبی و گاهی از جنس ابریشم و سیاه رنگ است. روی آنها نقش های هندسی ایجاد شده است. لباس سنتی یک مرد یک کت بلند تا روی زانوی بدون یقه و شال کمری است که این شال هم نقش دوگمه و هم کمربند را داشته و هم از آن به عنوان جیب و برای قرار دادن وسایل و خوراک استفاده می شود. طول، اندازه و رنگ این شال ها متفاوت است. برخی از آنها 2 متر طول دارند، برخی به شکل مربع هستند. بعضی شالها رگه های تیره سیاه یا قهوه‌ای و آبی دارند و همه آنها در کمر گره زده و محکم می شوند. پیراهن ها بیشتر بلند بوده و بلندی برخی از آنها تا روی زانوست. بر روی یقه و سراسین پیراهن مردان جوان و کودکان طرح‌های سوزندوزی شده نیز دیده می شود. پیشنمازهای مسجد شال به کمر نمی بندند اما ردای بلند می پوشند تا از مردم عادی متمایز باشند. شلوارها دوختی بسیار ساده دارند، گشاد هستند و آستر کتان دارند. بیشتر شلوارها پارچه‌ای بوده در حالی که برخی از آنها از جیر یا پوست دوخته می شوند. شلوار مردان از شلوار زنان کوتاه‌تر است و پایین آن چاکدار است. شلوار زنان گشاد است و تا روی قوزک پا پایین می آید. امروز مردان سال خورده شلوارهای سنتی قم را می پوشند و مردان جوان مدل شلوارهای غربی را ترجیح داده و زنان نیز شلوارهای تنگ و جوراب‌های زنانه می پوشند.
لباس‌های سنتی زنان از نظر طرح و نقش بسیار متنوع و گوناگون هستند و در برگیرنده کت‌های بلند، کت‌های کوتاه، جلیقه، ژاکت‌های بدون آستین، پیراهن، شلوار، دامن و دیگر انواع پوشاک می‌شود. پوشیدن پیراهن و شلوارهای به رنگ روشن در میان زنان اویغور بسیار رایج است. لباس‌های سنتی زنان در قسمت بالاتن تنگ هستند و در قسمت پایین تن آزاد و گشاد هستند. علاوه بر تنوع رنگی، زنان اویغور لباس‌های اطلس ابریشمی را نیز بسیار دوست دارند. رایج‌ترین لباس زنان اویغور پیراهنی بلند، کت کوتاه یا جلیقه و شلوار است. شلوارها از جنس‌های مختلف از جمله ساتن یا ابریشم و تکرنگ هستند و قسمت کمر آنها سوزندوزی شده است. لباس بیرونی با بند یا یقه دکمه‌دار مشخص می‌شوند. دختران جوان اویغور رنگ‌های روشن مانند سبز، قرمز و بنفش را ترجیح می‌دهند و زنان سالخورده لباس‌های ساتن و رنگ‌های تیره به همراه نقش‌هایی از گل را برای لباس‌های خود انتخاب می‌کنند. در آستین و یقه لباس‌ها دکمه‌هایی از جنس طلا، نقره یا مس و گاهی دکمه‌های سوزندوزی شده استفاده می‌شود. کت‌های زنانه اویغور به شکل‌های متفاوتی دوخته می‌شود.
اویغورها علاقه فراوانی به گل دارند. این یک عادت و اشتیاق دیرینه است که با ایجاد نقش گل کوچک به خواسته خود نمی رسند و نیازمند دوختن نقش‌هایی از گل و گیاه در یقه، سینه، آستین، شانه‌ها و پاچه شلوار است. حتی در پوشاک مردان نیز نماد و طرح‌های سوزندوزی شده وجود دارد که نشان دهنده علاقه آنها به پیرایه‌های زیبا در لباس خود است. همراهان گرامی، هر روز برنامه مروارید شرق رو بشنوید. فردا هم در بخش شینجیانگ امروز از فرهنگ مردمان اویغور که در منطقه شینجیانگ ساکن هستن براتون میگیم.
مروارید شرق
شما مروارید شرق رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بخش گزارشی برنامه آماده است که با هم میشنویم.
همراهان گرانقدر برنامه مروارید شرق، در خدمت شما هستم با بخش گزارشی و گفتگو با استاد مسعود جعفری که چند گفتگو هم با ایشون داشتیم در برنامه‌های گذشته و میخوام در این بخش نظرشون رو بپرسم در ارتباط با ارتباط فرهنگ چینی با ورزش‌های رزمی که فکر می‌کنم ارتباط خیلی تنگاتنگی با هم داشته باشن. خدمت شما جناب جعفری سلام عرض می‌کنم و صحبت‌های شما رو در این باره خواهیم شنید.
با سلام خدمت شما. در خصوص با فرهنگ چین و ارتباط اون با ورزش‌های رزمی چینی شاید بتونم بگم یکی از المان‌هایی که در سطح جهان باعث شناخته شدن چین شده فرهنگ در واقع هنرهای رزمی چینه، چرا که کشور چین با فیلم‌های رزمی تو سراسر جهان شناخته شد، اما از فیلم‌هایی که در زمان اولیه حالا با فیلم‌های بروسلی شاید یا جکی جان یا اسطوره‌های دیگه هنرهای اکشن و رزمی چین با پخش اونها در سراسر جهان میشه گفت مردم با به نوعی شاید با لباس چینی با چهره‌های چینی، چون همه که اون موقع دسترس نبود که اینها رو ببینن از نزدیک، و این تأثیر بزرگی که هنرهای رزمی تونست با اون جذابیت با اون خلاقیت‌ها با اون نمایش‌های زیباش در مردم کشورهای دیگه بذاره و اونها رو علاقمند کنه، و این یکی از شاید پل‌های ارتباطی مهم در واقع تبادل فرهنگی چین و کشورهای دیگه شده. هنرهای رزمی چینی خب علاوه بر این که یک ورزش هست، خودش یک فرهنگ هست توی چین، به عنوان یک آداب خیلی از مردم چین از این استفاده میکنن. شاید طبیعتاً توی کشور ما ایران هم علاقمندان خیلی زیادی هستن که شاید از هر کدوم از اونها سوال کنید به این موضوع اشاره بکنن، بگن که ما از طریق شاید فیلم‌های رزمی علاقمند به فرهنگ و فلسفه هنرهای رزمی چینی شدیم، چرا که پیام‌های خوبی رو اون قهرمانان در داستان‌هایی که اتفاق می‌افتاد یا اون اساتیدی که تو فیلم‌ها ایفای نقش می‌کردن، پیام‌های خوبی رو، پیام‌های مردانه‌ای رو، پیام‌های فلسفی رو به مخاطبشون می‌دادن. و این که من خودم اینو به عنوان یک فرهنگ میدونم، فرهنگ هنرهای رزمی چینی.
قطعاً از ابزار ورزشی رزمی خیلی تونستن موفق عمل کنن در جهت تبیین فرهنگ کشور خودشون به سایر کشورها.
بله دقیقاً همینطوره. الان سالانه شاید بگم میلیون‌ها نفر به خاطر همین ورزش‌های رزمی چینی به چین سفر می‌کنن، آموزش می‌بینن، از نزدیک در واقع اون جاهایی که مراکز هنرهای رزمی است می‌بینن، و شاید بالعکسش هم اتفاق می‌افته. چینی‌های مختلف به عنوان معلم، مدرس در کشورهای مختلف دارن از این راه هم فرهنگشون رو در واقع تبادل می‌کنن و هم اشتغال‌زایی کردن.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما.
ممنونم، سلامت و پاینده باشید.
ممنون از همکار گزارشگرمون که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست برای اون دسته از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند.
خب دعوت میکنم که این بخش رو بشنوید. چین
به روایت اخبار.
روز سه‌شنبه 5 شهریور 45مین مسابقه جهانی مهارت در شهر قازان روسیه به پایان رسید. تیم ملی اعزامی چین در این مسابقه با کسب 16 مدال طلا، 14 مدال نقره، 5 مدال برنز و 17 دیپلم افتخار بار دیگر در مقام اول جدول کل مدال‌ها، جدول مدال طلا و امتیاز کل قرار گرفت. تیم ملی 10 نفره مهارت از ایران در مسابقات جهانی 2019 در میانگین امتیازات تیمی در بین 63 کشور مکان 15 جهان را به خود اختصاص داد. سلیمان پاکسرش، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران اعلام کرد تیم اعزامی ایران با کسب 1 مدال نقره، 2 مدال برنز و 2 دیپلم افتخار در جایگاه 15 مسابقات جهانی مهارت قازان ایستاده است. مسابقات جهانی مهارت هر دو سال یک بار برگزار می شود که به المپیک جهانی مهارت شهرت دارد. این مسابقات دارای بالاترین سطح و بزرگترین دامنه و نفوذ در زمینه مهارت شغلی و حرفه‌ای است که نماینده پیشرفته ترین سطح مهارت حرفه‌ای در جهان و سکوی مهمی برای نمایش و تبادل مهارت بین کشورهای عضو این سازمان به شمار می رود. روز 5 شهریور شرکت بین‌المللی داده‌ها و گروه لانگچاو در نشست محاسبات هوش مصنوعی سال 2019 به طور مشترک گزارش ارزیابی توسعه توانایی محاسبات هوش مصنوعی چین از سال 2019 تا 2020 را منتشر کردند. در این گزارش پیش بینی شده است که در 5 سال آینده مقیاس کلی بازار هوش مصنوعی چین میزان رشد بالایی یافته و حجم کل آن با رشد جامع 44.9% در سال به بیش از 17 میلیارد دلار خواهد رسید. در میان زمینه‌های کاربردی هوش مصنوعی، اینترنت در مقام نخست قرار دارد که حدود 62.4% سهم سرمایه‌گذاری در این زمینه را شامل می‌شود. امور اداری دولتی و مالی در مقام‌های دوم و سوم قرار گرفته و میزان رشد آن در این دو زمینه به بیش از 100% رسیده است. در این گزارش همچنین پیش بینی شده است بازار تراشه هوش مصنوعی نیز رشد سریع پیدا خواهد کرد، طوری که در 5 سال آینده میزان رشد جامعه آن به 53% خواهد رسید. این در حالی است که با توجه به نیازها در زمینه‌های مختلف، اصناف مختلف کاربری هوش مصنوعی، انواع تراشه‌های هوش مصنوعی متنوع‌تر و غنی‌تر خواهد شد. این سبب می‌شود که در آینده بازار تراشه‌های هوش مصنوعی در بسیاری از شرکت‌ها موجود باشد. مسئول وزارت صنایع و اطلاعات گستری چین 5 شهریور در مجمع عالی آینده هوشمند نسل 5 مخابرات که در نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوشمند چین 2019 برگزار شد، اعلام کرد که طبق برنامه سال 2019 پیش بینی می‌شود در 50 شهر چین بیش از 50,000 ایستگاه پایه نسل 5 احداث شود. وزارت صنایع و اطلاعات گستری چین در روز 6 ژوئن امسال به 4 شرکت مخابرات کشور، مخابرات همراه چین، یونیکام چین و رادیو و تلویزیون چین مجوز بازرگانی مخابرات نسل 5 داد که نشانگر ورود این فناوری به مرحله توسعه بازرگانی است. تا کنون توسعه بازرگانی نسل 5 مخابرات چین سرآغاز خوبی داشته، محیط صنایع آن پخته تر شده و احداث شبکه آن با گام‌های استوار پیش می‌رود. گفته می‌شود تا پایان ژوئیه وزارت صنایع و اطلاعات گستری چین 7 مجوز گواهی تجهیزات و 370,000 نشان راهیابی به شبکه نسل 5 صادر کرده، چند نوع فناوری کلیدی نسل 5 به رشد جهشی دست یافته و زنجیره سرمایه و نوآوری پیرامون این صنعت نیز به طور اساسی شکل گرفته است.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. تا این لحظه 1123 نفر خانم آران به برنامه پیام دادن و به سوال برنامه هم پاسخ دادن.
بله دوستان، قوم غالب در کشور چین قوم هان است که بر اساس سرشماری سال 2010 حدود 91.5% جمعیت چین رو تشکیل میده.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه در نظرسنجی برنامه شرکت میکنید و با ما یار و همراه هستید. به پایان مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فردا خدا یار و نگهدارتون.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
حقیقت زنده میماند.
در 11 روز از اردیبهشت ماه در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 19 با ادامه برنامه